بسم الله الرحمن الرحیم. بیشتر از اون جهت گفتم یه نگاهی بازتر یا بگو تجدید نگاهی به مسئله بشه که جایگاه آوینی یا جایگاه این نشست رو متذکر بشید. من این طور یادداشت کردم که وظیفه متفکران تاریخ انقلاب آن است که روشن کنند آنهایی که اصالت را به انسانی می‌دهند که معنای خود را در فرهنگ غربی جستجو می‌کنند از جنس تاریخ اسلام نیستند. این یه تذکره که یعنی شما می‌دونید الان بنده خدا ایشون چند بار مرحوم آوینی تذکر میده که بابا شما اول مشخص کنین انسانی که میخواین تعریف کنین تو کدوم فضا میخواین تعریف کنین. این یا باید به عنوان یه امر بدیهی دیگه بپذیریم این بحثا که انسانی که بناس انقلاب اسلامی را بگید یا روش تفکر کنه این نمیتونه انسانی باشه که به غرب یا انسان غربی نظر داره. کاری آسونی نیست. برای همینم مرحوم آوینی سخنانه میشه که برای بعضی خیلی در دسترس نیست، دور هست براشون. نکته دیگه این مسئله بسیار مهم است، جای خیلی بحث داره که آیا متفکر منتظر میمونه تا ندایی برش بیاد که این ندا سخن فاخر مناسب زمانش رو به گفت در میاره یا همطور هرچه فکر میکنه میگه. ما معتقدیم اصلا دومی نیست، هیچ وقت نبوده است. یعنی حتی شما الان در مورد پیامبر ببینید در شب قدر همه قرآن برشون نازل شده، ولی این نمیتونه اون چه میفهمه به عنوان یک کلیات به قول معروف اجمال، این باید منتظر بمونه که ندایی در ازای یک سخن فاخر به ظهور بیاد تا حقیقت قضیه ظهور کنه. این مسئله که سخن آوینی را ما سخن یک انسانی که خوش فکرست و خوش قلمست نمی فهمید. ایشون به همون معنا که اون ندایی که باید خودش رو ظاهر کنه و ظاهر نمی شد الا با سخن فاخر، وگرنه اون ندا نیست، همه حرفای روزمره است. این مسئله یک کلماتی که ما از مرحوم شهید آوینی می شنویم رو این فاخر بودنش را به جهت همون متعالی بودنش میگیریم. وقت اینجاست که راحت اون عقیده شما درست در میاد که واقعا خود بلاغت قرآنم معجزه است. میبوند که چون ما این زبان را اون وجه فاخر بودنش خیلی نمیفهمیم به جهت فارسی بودن، نمون عادی ازش رد بشیم. ولی نه، این خیلی عجیبه که خود فاخر بودن نشانه متعالی بودنه سخن است. نکته سومم که دیدم باز ایشونم اشاره دارن، منم از قبل یادداشت کرده بودم، این نوع بودن رو به ما طوری می آموزد انقلاب و آوینی گزارش میده که فتح تاریخی صورت میگیره. تو این سومیش باید یخته فکر کنیم که اصلا تاریخی که فتح میشه از چه جای شروع میشه. ما معتقدیم که از تذکر به این نحوه بودنی که مثلا تو انقلاب اسلامی، این نحوه بودن انقلاب اسلامی تاریخ انقلاب اسلامی رو میسازه. میموند که شما میگوند کوچه را هنوز در قبض و بستیم، اون دیگه همیشه فتح تاریخی نداره. حتی فتح تاریخی که مدرنیته میکنه، شما باز دلم نمیخواد این جملات رو بگم، شما وقتی میدین دکارت و بیکن واقعا قشنگ یه اگزیستانسی دارند. یعنی شما این همه انرژی دکارت و بعدش هم بیکن، یا عکسش بیکن و بعدش دکارت، اینا نمیخوان یه آدم عادی باشن، اینا میخوان یک اگزیستانسی را عطا کنن. حالا اون با ارغنون نوش عطا میکنه بیکن، اونم با کتابای خودش. و اینا از جد عرض میکنم که رو این روش بمونیم، این بیینگ، این بودنی که انقلاب اسلامی به ما عطا میکنه، این رو ما با زبان آوینی خیلی خوب میتونیم به خودمون بیابیم یا در خودمون بیابیم. و به همین جهت هم میخوام بگم اینا جا نخورید که دائما در خفا و ظهوره. یعنی این اصلا بودن، مگه جز تو فلسفه نمیخونید مگه که بودن یا وجود تشکیکیست؟ تشکیکی بودن یعنی این که هی ظهور میکنه هی در خفا میره. تشکیکی بودن و ما فقط طولی میفهمیم، نه اینطور نیست. تشکیکی بودن یه معناش هم اینست که میگون خودتون شدت و ضعف داره، ذات شدت و ضعف داره. چرا ملا صدر را بعد جای یعنی کم ازش استفاده میکنم؟ ملا صدر را طولی بودن وجود را میگیریم، تشکیکی بودن را بر طولی بودن تحمیل میکنیم. نه، تشکیکی بودن ذات وجود تشکیکیست. خیلی حرفش درسته، یعنی ذات وجود ظهور و خفاست. خب حالا وقتی که بود شما با حیات تاریخی دون تفسیر بشه، این بوده هی ظهور و خفا داره. و اینجا نباید که ما از این مسئله که آوینی در واقع متذکر اون بوده به ظهور آمده است، ولی ما باید به خودمون میای میبینیم که این بود در خفا میره، اما از صحنه خارج نمیشه. حالا من اینا رو به این عنوان مقدمه عرض کردم، چون این شماره 5 و شماره 6ش میتونه حرفایی در این رابطه برامون داشته باشه. خیلی سرزنده. بفرمایید. هر کی میخونه بخونه. من اینجا شریکشو میتونم باشم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. متن شماره 5 جزوات که در اختیار دوستان هست. در عصر جدید وضع بشر در برابر جهان یعنی چگونه بودنش تغییر کرده است. اکنون در سراسر جهان همه ارواح منتظر دریافتند، منتظر دریافتند که عصر تازه‌ای آغاز شده است.
نه هم منتظر درست، من ازای دیگه اشتباه کردم. چرا روحایی که منتظر یه حقیقتی در تاریخ هست؟
با این عصر تازه انسان تازه‌ای متولد خواهد شد که شده است، و او روایت تازه‌ای از چگونه بودن خیش باز خواهد گفت. روح زمین عصر تازه‌ای را انتظار می‌برده است و انقلاب اسلامی تلیعه فردایی دیگر است. چشمه آب حیاتی است در دل این وادی ظلمات. انسان با تحولی که به طبع انقلاب معنوی اسلام در جهان ایجاد شده است، وضع تازه‌ای در برابر هستی خواهد یافت. من یعنی کیفیت حضور انسان در عالم وجود است که دگرگون خواهد شد. شما شش هم میخواییم قرارت بشه یا؟
نه همین روش حیفه که وقت گم بشه. یعنی من پیشنهادم نیست که یا رفقا اگه میتونن از کلیات این متن سخن بگن یا در هر فرد قسمتاش بگون تا وقت به زبونمون باز بشه. بفرمایید آقای
رضایی. حالا بیشتر به زمینه متن اصلیش بخاطرم هست، چون به خصوص اینجا که میگه من، چون بحث از رمان و انقلاب اسلامی هست که میگه که خب رمان با چی موضوعیت پیدا کرده، با معنی پیدا کرده، معنی پیدا کرده با اینکه یک روایتی از من داده شه و این بی سابقه بوده. یعنی قبلا شاید حدیث نفس وجود داشته به این معنی که داریم ازش حرف میزنیم، ولی این تعابیر خود شهید آبی نیست، اونقدر که در خاطرم هست. حدیث نفس بی سابقه نیست، ولی اینکه کسی در حدیث نفس دیگری نکته‌ای برای تعقیب کردن ببینه، این بی سابقه است. این همون رمان خوندن. و
و همیشه حدیث نفس وجود داشته، ولی که اینکه ما به حدیث به احادیث انفس مختلف توجه کنیم، پیگیری کنیم، بهش دل بدیم، این بی سابقه است. مثلا فرض کنید که چیزی ژانری مثل خاطره نویسی تقریبا میتونست بگیم کاملا مهجور بوده. سفرنامه نویسی احوالات نفس نبوده، بلکه گزارش یک عبرتی بوده مثلا در اینجا. برای همین مثلا ناصر خسرو هیچ وقت نمیگه که ساعت 8 رو از خواب بیدار شدم مسواک زدم. خلاصه خب مسواکی نمیزدن اون موقع طبیعت. همون چوب عراش بود، چوب سفاش بله. اونو یا مثلا این چون متنش رو بیشتر می‌خواستم بگم که اگه مثلا اینجا کلمه من می‌بینیم، بعد حالا شاید ببینیم میگن که ممکن است کسی تصور کند که رمان یک فرم خیلی توهی یا سوری است، ما محتوای خودمون رو درش می‌ریزیم، فرضاً رمان انقلابی می‌نویسیم و این حرفا. این میگه که فقط اینجوری نیست، بلکه باید خود روایت هم درش تحول رخ بده. چرا که روایت مبتنی شده بر من، به همون معنی حالا بگیم اومانیستی یه مداری کلمه اخلاقی تدایی نشه، حالا به معنی سوبژکتیویته لفظ. بعد این چون تحول پیدا میکنه و دگرگون میشه، رمان در سخنش تغییر میکنه، نه فقط مثلا که در محتواش، بلکه رمان خودش سخنه امروز، یعنی یه گونه گفتاره، این گونه گفتار دگرگون خواهد شد. این بیشتر به اون متنش، حالا چون بریده کردیمش بالاخره، خب خود این بریده کردن ممکنه که مال تعامل باشه دیگه، یعنی اینجوری بریده کردن به محتوایی که ما الان دلمون میخواد روش بحث کنیم بیشتر میخونه، ولی خب گذراست تو متن، یعنی یه تیکه بهش اشاره شده. من فعلا این کارو کردم، شما دیگه هرچی کار بکنم با فضای آره فضای بحث نی تقریبا میشه گفت شاهد مثال خیلی تمام عیاری از همین بحثی که الان داریم میکنیم، یعنی میشه گفت نمیشه گفت این تزه طبیعتا همین هم هستی که ما به جای حرفمون میتونستیم دقیقا همین نقل قول رو بیان کنیم، این حرفی که شما فرمودین این اون روی دیگه اونه. بعد اگه بخوام نیازی به شرح نمیبینم اینقدر روشنه، شما نمیدونم درباره آره بس بس
اما از اون طرف هم هر چی در بیرون میبینن بهشون یکی چیزی بهشون نشون میگیره، یأس براشون میاره، انگار روی سخنش با یه همچین جاییه که کسیه که شاید در ظاهر اصلا نمیتونه تن بده به اون تعریفی که امروز دنیا براش میکنه و یه تعریف بالاتری وقتی انگار داره یه خبری میده که ببین یه چیزی شروع شده، و وقتی این خبر رو میده نمیخواد خیالش رو به یه معنا راحت کنه، در واقع داره زمینه ای فراهم میکنه که خودش رو به خطر بندازه، یعنی میخواد یه حرفی بزنه، یه اشاره‌ای بکنه، یه نکته‌ای رو بهش تذکر بده که این الان اون وقتیه که تو میتونی همه چیزت رو براش ببازی و خطر بکنی و اینجا دیگه نباید تأمل و نم حالا بگم تعللی داشته باشی. این خب بیشتر نه، این خیلی عجیبه توی آوین، حالا توی اون متنی که تقریبا خب رفقا اینجا انتخاب کردن این قسمتش خیلی من نظرم داد میزنه، خلاصه که داره میگه من یه چیز میگم و اصلا هم حالا باز میگم جلسه قبلم عرض کردم اصلا در صدده اثباتش هم نیست، در صدده
تبیین خود حجت هست. هایدگر خلاف درستی، یعنی آوینی مسئول استدلال و انتزاعیات نیست، تبیین میکنه، تبیین خود حجت هست. قرآن هم هیچ جا برای شما استدلال نمیاره، تبیین میکنه، خودت باش درگیر میشی، میبینی نمیتونی از افق وجودید خارجش کنی. این خیلی خوبه که یعنی کار خوبه، یعنی دوره انتزاعیات و استدلال و اینا اصلا گذشته است. اگه کسی بخواد هنو خودش اونجا مشغول کنه عقیم میکنه حضور بشر را. بفرمایید.
حالا حالا نمیدونم چه شاید رفقای بحثایی تو این زمینه داشته باشن، من یه بار تو شاید سن جلسه دومه اینجا هم یه بحثی کردم که ببینید بالاخره ما امروز یک این آوینی رو یه وقت ما صحبتشا
مثلا 30 سال پیش میخوندیم یه نگاهی بود، امروز هم که میخونیم خب به نظر میزنه متفاوت میشه. یعنی امروز به هر حال فرصت یک بازخوانی با آوینی هست. یعنی آیا واقعا اگه ما این نگاه رو به انقلاب میداشتیم این بلا رو سر خودمون میبردیم یا نه؟ چون میدونید یه تلقی که الان وجود داره، شاید مثلا از وضعیت مثلا حالا مشکلاتی که الان به ظاهر به هر حال برای جمهوری اسلامی هست، اینه که ما 40 سال این حرف رو زدیم و با این حرف رو به اینجا رسیدیم. اون قصه ظاهری داستان دارم میگم دیگه. حالا که این حرف رو وقتی شما بهش نگاه میکنیم میبینی که اصلا اینجوری ما بهش نگاه نکردیم، هیچ وقت این حرف رو نزدیم و هیچ وقت اینطوری بهش نگاه نکردیم. و اتفاقا هم یعنی اتفاقا اون فضایی که امروز گرفتار شدیم توش، علتش اینه که هیچ وقت به این به انقلاب به مثابه این فردای دیگر و تلیعه فردای دیگر نگاه نکردیم. احساسم بوده که حالا یه فضایی پیش اومد، یه انقلابی شد، یه مثلا شاهی رفت و خب حالا این حرف ما یه موقعی بود این حرف رو زدیم و حالا باید همون چیزی که در دنیای امروز هست رو بپذیریم، همون وضعیت رو بپذیریم و بر اساس اونا حرکت بکنیم. من فکر کنم خب امروز دیگه خیلی این حرف رو میشه جدیتر مثلا آورد وسط که خب ما غفلت کردیم از این نگاه آوینی. اینا یه مقداری امروز باید بیشتر نشون داد، چون میگم تلقی رایج اینه که خب ما این حرف رو زدیم و این هم نتیجه این شده، در حالی که میشه توی مقاطع مختلف انقلاب نشون داد که مثلا فرض کنید اومدنه حالا دولت های مختلف، حالا دولت هایی که توی این سال ها داشتیم انگار و حتی همون تلقی که مثلا سیاسیون یا حتی اهل فرهنگ ما داشتن نسبت به وضعیت جامعه، همیشه یه حالتی بوده که انگار میخواستیم تسلیم وضع موجود بشیم دیگه، انگار همینه دیگه امروز باید این کار رو بکنیم دیگه، باید امروز فرض کنید مثلا نمیدونم این روش سازندگی و این روش توسعه کشور رو در پیش بگیریم و همون اتفاقا بلای جونی ما شده دیگه امروز.
عصر تازه ای را انتظار می برده است، یعنی اقلش اینه که این می فهمه که بشر اتفاقا همینه میخواد که با انقلاب اسلامی طلوع کرده است. حالا چون همون در دور قبض و بست منجر میشه که مثل خدا دون میگه شما وقتی که مثلا برفرض کردین دیگه یه گناه نکنی، حالا من شما که اینجا همین شوخ که نداریم که خب دوباره میکردیم، ولی دفعه دوم یه خورده زودتر پشیمان میشدیم، دفعه سوم میکردیم همون موقع پشیمون میشدیم، دفعه چهارم وسط گناه پشیمون میشدیم، دفعه پنجم قبل از گناه نمیرفتیم. یعنی بشر هم تاریخ هم اینطوری شکل جدیدش رو ظاهر میکنه. ما به تعبیر توبه، تعبیر بسیار خوبه خدا، ما توبه باید بکنیم در عصر جدید. توبه بشر توبه اینیست که به اصطلاح پراکتیکال باشه آنی بگم تموم شد، نه، روان انسان باید جهتش عوض بشه. حالا بفرمان رفقات نگذارین این بحث کم ازش استفاده بشه.
حالا دو تا چیز که شما گفتین بابش بسته نشه باز بمونه، که یکیش اولا که گفتین استدلال نمیخواد، حالا جهات مختلف داره، یه جهت چمه هست اصلا استدلال یعنی این که ثابت کنم راست میگم، راست و دروغ هم درباره یه وضع کنونی سز میکنه، وقتی درباره آینده حرف بزنیم دیگه مشمول سخن راست و دروغ نیست و این از این جهت، یعنی حتی به معنی عادی لفظ، یعنی توی عظام خدمت احکام خبری و انشایی،
بله شما در شعر دنبال راست و دروغش نیستی، در کند و کاوه خودتونی نسبت به این سروش و نسیمی که سراغ دون میاد. بله من نظرم است رو حرف آیدگر خیلی خوب میشه فکر کرد، یعنی جمله برای من که خیلی جمله تو آثار هنری چیه؟ اون که سرآغاز آثار هنری یک قسمت یه تبیین خود حجت است. تبیین اگه شما بتونید خوب تبیین، حجت یعنی همون دلیل، مترجم اینجور ترجمه کرد. آره این چیز عجیبی است که بشر با تبیین بیشتر میتونه زندگی کنه
تا.
چون ببینین آخرش شما وقتی حجت بیارین نهایتش افلاطونی میشین دیگه، مسئول خودتون یعنی سوبژه و ابژه وسط میاد. اما پیامبر اومدش تمام شما را در بر بگیره. این متفاوته که با تبیین شما متوجه میشید که در بر گرفته شده اید. به اصطلاح دینی میگم تقدیری را به شما متذکر میشن. این خیلی فرق میکنه با اینکه خبری به شما بدن مسئولی هست شما هماهنگ بشید و این یخت سخته. برای همین هم دیدین که علامه طباطبایی هم که بحث مسئول را میخوان یه جوری تایید کنن، من گفتم چرا احتیاط میکنن، حقه که احتیاط کنن، یعنی ان من شیئن الا عندنا خزائنه را میخوان به مسئول بزنن، اما هم احتیاط میکنن هم یه مقداری به زبان خودشون میگن، نه به زبانی که ما تو فلسفه غرب از مسئول میگیم. حالا بحثا باز پیشنهاد من اینه که متن آوینی را بازم حرف داره، سرآغاز داره، این سخنش سرآغازی پشتش خوابیده است. رفقا بتونید کمک کنید.
از نظر خیلی مهمه اینجا کیفیت یا تحول انسان روی کیفیت حضور انسان در عالم وجود. به نظرم الان خیلی زور بزنیم توی فضای بچه‌های انقلابی یا خودمون بتونیم انقلاب اسلامی رو یه اراده خدا بدونیم رو به یه استکبار و دائم در تبیین این باشیم. ولی آوینی اینجا حتی انسان رو در ملکوت و در قیامتش دگرگون میدونه با انقلاب اسلامی، یعنی از یه جایی انقلاب اسلامی در عالم وجود اون رو دگرگون کرده، در ملکوتش بخواد حضور داشته باشه، سلوکی داشته باشه، چه در قیامتش، که البته این هم به نظر من باید بازم تبیین کنید یعنی چه این کیفیتی که تغییر کرده
باید حرف درست
میفته. خیلی به نظرم خیلی حرفه
عجیبه
نسبت به انقلاب اسلامی امروز به دلیل حالا سیاست یا حتی شاکله یه نظام، چه نظام جمهوری اسلامی ایران و درگیری با مسائل عدالت و هر چیزی که الان هست، خب یا همون سیاستی که هست ما رو از این نگاه دور کرده یکم، یا شاید عمدن به خفا رفته این شرایط. تا بیشتر فکر بکنیم در مورد این جمله که کیفیت حضور انسان در عالم وجود دگرگون شده و درست. حالا به نظرم اگر بازم تبیین بکنیم بیشتر
جاداره جاداره
باز همش بگه دگرگون خواهد شد. حتی تو شماره قبلی که همین بیان شما رو دارید روشن مطلب‌تر گفته اونجا همش مطلب با آینده است.
بله
چه هایی دیگه هم خواهی نمید اشاره میکنه که خود نه عامل که امام انقلاب کد یه تحول انفسی بود، یعنی عامل بود و اتفاقا بهش هم رسید. بعد میگه همین هم بود که تحولات دهه 60 اتفاق افتاد، یعنی همه تحولات دهه 60 معلومه همین علت یگان است. یعنی این بحث برای تو هم من بحث های نجات بخشم که ما واقعا قفلت داشتیم تو این 40 ساله که انقلاب ها، یعنی هم بحثی هم که اول کارم آقا تو گام دوم بهش اشاره میکنن که گذاشتیم که ناره انقلاب های دیگه، برای همین هم هی داشتیم توجیه میکردیم و اینا. تو من آوینی هم یه جای دیگه من اون موقع یاد داشتیم میفرمودیم بحثتون ها، یاد یه بحث آوینی افتادم که گفت اصلا امام کی کجای انقلابش امام گفت من انقلاب میکنم که توسعه بدیم، مثلا که حالا ما بیایم توجیه کنیم که چرا انقلاب ما مثلا توسعه پیدا نکرد. این یه بحثه و این چه ما قفلت داشتیم نسبت به این بحث. و حالا اون عطف گزینشی هم که حالا من شما یه اشاره کردم گزینشی هم که اینجا انجام شد نه بر اساس عصر چلید واژه عصر جدیده شهید آوینی بود که ما میگم مثلا این بحث رو پایه گام دوم از تا و عصر جدیده افتاده. بعد عصر جدید توی محوره حالا گفتگوهای بحث حالا شهید آوینی بود. این حالا این به نظر من حالا اون بحث مرتبه بود. من
خودم پیشنهاد میکنم که رو متن با این اعتقاد شما تو مبانی معرفتیتون دارید یک قوس نزول یک قوس صعود. در قوس نزول الهامات میاد قالب لفظ میگیره، اما لفظی که اشاره به اون عالم خودش داره. برای هم میگن که قوس نزول رو اگه بتونید باش قوس صعود رو طی کنید این جامعه است. یعنی خیلی هم معرفت خوبیه. شما اگه معتقد باشین که قرآن حرفای خوبه به درد بخوریه و ما باش میتونیم زندگی کنیم، این رابطه با قرآن نیست، این رابطه با داستایوسکیه. ما داستایوسکی هم حرف خیلی خوبه ازش بگیریم، اما یه وقت معتقدین قصه قوس نزول و صعود است. میگن که قوس وقتی کامل از این دایره، وقتی کامل است که جمع، یعنی شما آیا باور تو قرآن الحمدلله باور دارید که این سخن از یه جایی نازل شده است؟ نزل به روح الامین علی قلبک، اما لتکونه بگون آیه من المنذرین، برای اینکه تو پیغمبر از اینا رو حذر بدی. منذر یعنی نذاری مشغول باشن بیان بالا. آیه رو یه بار دیگه اینجوری بخونید که تو این قرآن نازل شده است برات، برای اینکه نگذاری اینها این وسط بمونن. حذر کردن، منذر یعنی کسی که حذر میده، یعنی برشون گردونی به اون سعودی که ازش غافل بودن تا این دایره کامل بشه. خب اینا برای قرآن خوبه. آیا در مورد آوینی چنین اعتقادی حق یا حق نیست؟ و همین اخیرا من این غزله 76 بود چی بود دیدین، من سطر آخر، من اعتقادم اینه که در بستر قرآن امیرالمومنین قوس نزول را با قوس صعود کامل کرد. امام از قول آیت الله شاهوادی میگن که دعا قرآن صاعد است. یعنی چیه؟ یعنی بالا، یعنی بالاتر از خود قرآن است. آره، تو قرآن نازل شده است، تو بگی ببرش بالا تازه میشه یک سیکل کامل میشه اینجا. خب خیلی هم جرأت میخواد یکی بگه که دعا قرآن صاعد است. یعنی پس بالا میگم نه، با رجوع همین قرآن که نازل شده است تو حالا میتونی صعود خودت رو در قوس بعدی، قوس صعود میگن، کامل کنی. این در مورد امیرالمومنین آیا صادق است یا نه نسبت به قرآن. خب ادعا اینجاست که آیا این اشراقی که بر قلب امام نازل شده است به نام انقلاب اسلامی، آیا این اشراق که نزول است در قوس نزول، آیا کسانی نباید بیان این اشراق را بگیرند و وجه قوس صعودش رو بیارن وسط؟ کلام آوین را اگه تا اینجا بگیریم که آقا این وجه قوس صعودیه، اون الهامی است که از قرآن گرفته است، اگر نتونیم روش تدبر کنیم، تدبر یعنی به پشت و به پنهانش برگردوندن، عملا کلام فقط در موطن نزول میمونه. من اصرارم این است که این کلمات آوینی را مثل، بعد از اینم جلسه اولا عرض کردم، مثل قرآن باید که به تدبر بکشونیم. به در واقع ما دعوت شدیم که افلا یتدبرون کلام الآوینی ام علا قلوب ها اخوان، یا اینکه قلب دور قفل شده است، نمیتونید رابطه با این کلام نزولی که باید صعود بشه برقرار کنیم. وقت این اجازه، اگه من دلم خود رو فقا صحبت کنم، ولی من یه همون عرض کردم یه وجه آغازینی تو این هست. برگردین باز به همین سخن اخیر آقای دکتر داوری که ما اگه خواستیم فلسفه اسلامی رو هم درست بدونیم، باید فلسفه غربم بدونیم تا فلسفه اسلام رو درست بدونیم. من پیشنهادم این از حرفای آوینی با هایدگر نزدیک میخواد بش کنه ما را، ولی بعد ما را بیاره تو حیطه انقلاب اسلامی. شما جمعه حالا من قضیه را میگم، ببینید شما چی تو شد که، شاید همین تکراری باشد اما خوبه که روش فکر کنید، چی تو شد که هایدگر بحث دازاینا وسط کشید؟ من حتی با رفقای مذهبی دلم میخواد یه خورده رو این بیشتر صحبت کنیم. ببینید شما با کانتا هگل هنوز بحث سوبژه و ابژه دارید. یعنی حالا به هر معنایی، آقای رسول اینجا بهتر از من، بالاخره فنومن هر کاری میخوایی بکنی، میخوایی ایدئاله هگلم بکشی وسط، آخرش اونه که داره جلو میره تو تاریخ، شما ناظری. یعنی حتی روحی که هگل میگه، خب شما داشته باشید اینا. من خواهش میکنم بحثا یخته همگراهی بکنید، ببینید به کجا میرسه. هایدگر متوجه شد به کل فایده نداره این کار، یعنی از ارسطو هم که شروع شده است اینا، این که ما در رابطه با یه چیزی به نام آموختنی میخوایم خودمون رو دنبال کنیم، هرچی میخواه باشید فایده نداره. اومد بحث جهان بودگی را وسط کشید. ببینید در جهان بودگی یعنی انسان یه چیزی نیست که ناظر بر چیزی، حضورش با همه چیزها یکیه. بحث عجیبی پیش میکشید به نام در دست بودن. چی معنی میکنید؟ بعدش فرادستی من. چی؟ در دستی. شما خواهش میکنم این واژه هایدگر روش فکر کنید. بعد متوجه میشید که آقا شما رابطه دون با جهان مثل رابطه یه چکاشی است که دست دونست دارید باش کار میکنید. اصلا دوتا نیست. کی دوتا میشه؟ وقتی خراب میشه. بهش میگه فرادستی. انسان دازاین انسانی است که تمام چیزا مثل چکاشی پیشش، مالش است، پیشش است، رابطش با خودش دوتا نیست. میگه انسان اینه. و میگه بله چی شد که بشر گفت ما و جهان مثل یه چکاش خراب است؟ تازه وقتی چکش خرافی میگه پس این چیه؟ چرا دیروز نمیگفت؟ چرا ما نمیگیم؟ برای اینکه ما در نسبت با جهان، در جهان بودگی خودمون، یعنی همه عالمیم، همه عالمیم. حالا چرا من دغدغه هایدگر رو میکشم پیش؟ برای اینکه بعد شما میبینید اینا در گفتیم چیزی تعبیر بنده اینه دیگه، سفر به سرزمینهای بیگانه برای برگشت به وطن. رفقا رو این فکر کنن. خب حالا پس با چه انسانی ما بعد از هایدگر، یا بگو در درمان عبور از سوبژه و ابژه، با چه انسانی روبرو؟ دازاینی که در جهان خودش رو حس میکنه. دیگه دوتا نیست، یه جهان و یه انسان نیست. حالا این باید بود خودش رو تجربه کنه تا این، یعنی تمام مشکل بشر تا حالا این بود است که یه بودی را بشری که در تفکر به اصطلاح متافیزیک قرار داره، در ثانویت اینا طور نیست دیگه، عین و ذهن بشری که این، خب این بشر متوقف شد یه مرتبه در مدرنیته، خراب شد اصلا، یهو متوجه شد همه چیز رفت از ظلمات شد به قول آقای هاوینی. حالا به خودش اومده، میبینه باید بودی را تجربه کنه، بودی را تجربه کنید که این بود سوبژه و ابژه دیگه نیست، نمیدونم من با نومنها چقدر میتونم رابطه داشته. این نجاتش رو از طریق در جهان بودن یافت. در به در به دنبال این بود که در جهانی به وسعت خودش یا خودی به وسعت جهان رو پیدا کنه. همین جاست که من حالا دوباره یه پرانتز دیگه هم باز میکنم، اینا یه بار بیشتر تاکید بشه بهتره، که من عرض کردم ببینید شما یه زمانی میتونید با یه اصفهانی که همین اصفهان است، این سرش این وره، اون سرش این وره است، با یه اسبی قاطری از کل شهر، کل شهر شما یا به اصطلاح جهان شما همین اصفهان است با این اسب قاطر. ولی چی میشه که بشر حس میکنه که انگار جهانی که میخواد کمه؟ ماشین ساختن قصه جهان انسانی است، کاری به اروپای ایرانی که نداره که، جهانی وسیع تری خواست. من دل واپسم که دارم وقت شما رو میگیرم، اما سریع جمع میکنم. ماشین یعنی من جهان بیشتری میخوام برای حس خودم. بعد که دید که، حالا سریع بگم، بعد که دید انگار بازم اونی نیست که میخواد، هواپیما ساخت، یعنی فضارم مال خودش کرد. بعد که دید بازم میخواد، یعنی هنوز خودش نیست، فضا مجازی هم ساخت. بنده برای فضای مجازی اصالت انسانی قائلم، هر شیطان بودن شیطانه، اسم جلال داریم، اسم جلال مال خداست، شیطان صورت اسم جلال است برای منحرفین. میدونی که حضرت رب العالمین یکی از مظاهر اسم جلالشون اسم مزل است. اسم مزل در ازای اسم جلال است. خب به من میگه که نیا برو آدم شو. حالا دور جون، حالا میخوام خودم هم مهم کنم. به ترامپ میگه که برو گم شو، تو اصلا آدم نمیشی. هر دو چه کاری شیطونه دیگه، اما یکی میخواد ما را برگردونه به یه حیات برتری. اسم جلال را دارم میخوام. خب بعد حالا ببینید بشر امروز تا اینجا خودش را وسیع میدونه. میخوام الان بازم بتونیم متن معنی کنیم. حالا این بشر حتی میخوام بگم متوجه شده از که انگار فضای مجازی که صورت واهمش است گستردگی لازم رو بهش نمیده. من میخوام بگم بشر جدید حتما در فضایی به وسعت فضای مجازی ملکوت رو پیدا میکنه. ملکوت همون فضای مجازی است که اصیل است. اصطلاحا میگن چی؟ میگن قوه واهمه، نه توهم. قوه خیال به کربن نزدیک میشین دیگه. ببینید شما در عالم خیال که زندگی کنید، یعنی تمام این فضایی که الان دنبالشین به وسعت انسان بی نهایت دوران مدرن روبرو میشین. میخوام اینا رو ربط بدم که انقلاب اسلامی که آوینی جلو ما میذاره، میگه بشر جدید به وجود میاد، انقلاب اسلامی فرار از مدرنیته که نیست، چند گام جلوتر است. با همه این توضیحات الان میخوام متن رو من یه بار دیگه با اجازه شما بخونم. در اعصار جدید وضع بشر در برابر جهان یعنی چگونه بودنش تغییر کرده است. تمام این شرح رو برای یه ساعت دادم. یعنی نمیتونید بگوید دیگه چه تو جزوات زن من بحث کردم، نمیتونید بگوید به یه زن که امروز تو دیگه تو یه خونه محدودی که زهرای مرضیه سلام الله علیها زندگی میکردن تو زندگی کن. مثلا زهرای مرضیه هم اگه حالا بودند یک جهان دیگه ای را جلو ما میگذاشتن. حالا این بحث میبره. یعنی بودن شما تغییر کرده است، دیگه نمیتونی در اون بودن گذشته دون باشید. اکنون در سراسر جهان همه ارواح منتظر دریافته اند که عصر تازه آغاز شده. از خودتون بپرسید آیا واقعا ما میتونیم به اون گذشته خودمون که دیگه مال ما نیست، ما معتقدیم گذشته ما مال ما نیست، هرچند که قله خوبیست. ببینید من حتی حرف آقای داوری اینجا میپسندم که ایشون میفرماد که صدرا قله ایست که باید برش بایستید و به افق آینده نگاه کنید. دو تا کار دیگه، یه وقت از بگون در صدرا متوقف باشیم ضرر کرده، یه وقت از بگون بذاریم زیر پامون بازم ضرر کردیم. قله اندیشیدن است اما در افق آینده. این حالا همین اندازه بس باشه. اکنون در سراسر جهان همه ارواح منتظر دریافتند که عصر تازه آغاز شده. با این عصر تازه انسان تازه‌ای متولد خواهد شد که شده است. چشمامونه که نمیشه هم بگذاریم که ما با هم هم نسبت همون گاهی عقیمه. من گاهی حق بیدم به طرف که آنی که منو میبینه بگه واقعا این حالا میخواد دوباره منبر برا ما بره. یعنی حق، یعنی میخوادم انتظار دارید که مثل گذشته من بگم بیا بسشو توی اندیشه ای که من بدم. من عرض کردم تو اون جزبه ما و آینده، اصلا امروز دنیا دنیای گفتگو است، دنیا گفت دنیا یکی. اما حالا من دارم اذیت میشم که من بگم و رفقا بشنون. افقهای نسبت به هم باید بگشاییم. این که میفرماد که عصر تازه آغاز شده، این با این از تازه انسان تازه ای متولد شده یا خواهد شد، یعنی انسانی که اینو بحث میبره اینجا وارد نمیشیم، انسانی که دیگه نباید کسی انتظار داشته باشد مثل گذشته هم دیگه رو ببینیم. همه یه گشودگی عجیبی درشون به وجود اومده، ما جواب انسانها را درست نمیدیم. و او روایت تازه ای از چگونه بودن خیش باز خواهد کرد. یه گله ای که از به این جوانم متاسفانه میکنن، میگن که چرا اینو این کارا میکنن. بابا این آزادی که تاریخ بهش عطا کرده و میخواد تجربه کنه، شما نمیذارید تجربه کنید. یعنی من مذهبی ها رو دارم میگم، خطرناکم از این حرفا. بابا اگر شر دیدم طرف میدم من گفت حرامه یا حلاله، گفتم نه حرام نیست، میگفت خب پس خداحافظ شما. یعنی حاضر نبود به برداشت من متوقف بشید، اما به اون افقی که شریعت جلوش میگذاره. ما امروز باید اینا متوجه باشیم که این میخواد که روایت تازه از چگونه بودن خیش باز خواهد گفت. روی زمین عصر تازه ای را انتظار میبرده است. همین جا هم عرض دارم، یعنی واقعا این زمین ظرفیتش چقدره؟ بنده خودم اعتقادم است که انقلاب اسلامی اومد به ما بگه که ظرفیت این زمین اینقدر هست که شما با همه جهان گفتگو کنید و از دنیای مدرن، تعریف انسانی که مدرنی که کرده است، عبور کنید و از استکبار عبور کنید. نمیدونم شما چقدر توی این محافل روشن فکری سر می دوونید. واقعا برای من خیلی عجیب است این زمین گیر شدن این بچه های مذهبی یخت روشن فکر، یا بگو اصلا متوجه نیست که میشد با انقلاب اسلامی متوجه یه ظرفیتی شد که عالم در اختیار ما باشه. من اینا تو مثال دینیمون ببینیم، مثلا شما توکل، تنها کسانی با توکل به نتیجه میرسن که من یتوکل علی الله، یعنی واقعا برسن به این که یه دینی است، تو دل این دینداری، تو دل این هویت دینی اگر رجوع کنه عالم بد یه ظرفیت های جدید نشون میده. ما دینداری نمی کنیم ولی توکل می کنیم. خب بعد هم می کنم بچه را اخی دینداری، محمد صلوات الله علیه و آله اومد و گفت آقا این شریعت رو من به شما میدم، تو دلش در تنگناها به جای اینکه به گذشته جاهلیت متوقف بشید، تو به تعبیر امیرالمومنین، نه خذ القمرات، بزن به دریا هر چی میخواد بشه. جمله جا داره، بحث داره. و انقلاب اسلامی تلیعه فردای دیگر است، ببخشید، چشمه حیاتی است در دل این وادی ظلمات. من نمیدونم شما فکر کنید بر آوینی چه میگذشت است وقتی این جملات گفته میشد، است یا منبر رفته است یا میخواست خوشگل حرف بزنه. بنده اینجوری میفهمم که تمام افقی که با انقلاب اسلامی و با حضرت امام برای بشر گشوده شد را این گویا زودتر حس کرده است. حالا فرمایش آقای نجات بخش این بود که چرا ما تا حالا نتونستیم اینا را بیابیم. نه اینطور نمیشه، یعنی مهدی مال آخر امت است، یعنی گاهی پنهانی هایی ما داریم که تازه وقتی به بن‌بست رسیدیم رجوع میکنیم اینه با ما حرف داره. یعنی من میخوام بگم هنوز ما این حرفی که اینجا این میگید رو انگار هنوزم باید اونقدر هست که بنک جرسی میآید، هنوز قافله دارد از دور دورها میگید من دارم میام. انقلاب اسلامی تلیعه فردایی دیگر است، چشمه آب حیاتی است در دل این وادی ظلمات. انسان با تحولی که به تبع انقلاب معنوی اسلام در جهان ایجاد شده، وضع تازه‌ای در برابر هستی خواهد یافت. اینا رو چطوری می‌بینید؟ یه وقت این همین آمگه نیست که میدن پیغمبر رو مسخره میکردن، ولی اینقدر ظرفیت زمانه، عرض من اینه، ظرفیت تکوینی زمانه اینقدر زیاد بود که پیامبر بر پای سخنش می ایستاد. این دوباره حرفه، ببینید اصلا من بحث من شما نیستی دا، آقا زمین و زمان داره میگه که من آمادم که یه حیات دیگه ای رو به شما بدم یا با شما باشم. ما از این جمله باید اینجوری فکر کنیم، یعنی شما در صدر اسلام چی کار میکردید؟ و یه مثالی خیلی هم دارم، چقدر شد وقت ما؟ خیلی رفتیم، بگون یه کاری بکنید ما درد سر برد نوز کنم. حیف این جملات است که ساده ازش گذشته بشه. شما در سوره جن، اینا من مکرم، در سوره جن داریم که جنی ها میگن که نیمون چه خبر شده است، میریم در آسمان که قبلا میرفتیم خبر میگرفتیم، حالا میریم میبینیم میزنندمون، ملائکه با شهاباشون میزنندمون. بعد میگن آیا خیری در زمین واقع شده است یا شری واقع شده؟ باز اینم نمیدونم، ولی عجیبه که با وحی محمدی صلوات الله علیه آسمان دیگه ظرفیت حضور جنیان برای کمک به جادوگرا نیست. شما نمیدونم چقدر با اروپا و جادوگری در اروپا رابطه دارید، نه اونجا حساب این کار میشه. یعنی جنیان در اروپا حتی برای همین این
جادوگر اونجا گاهی این فیلم ها برای بچه ها میذارن که جادوگر رو تقدیسن نشون میدن، بچه ها جا میخورن. اونجا جادوگر ها با ما فرق میکنن، اونجا مثل صدر اسلام هن. جادوگر ها با نقش شیاطین شخصیت های جامعه میشدند و رابطه قوی برقرار کرد. با انقلاب اسلامی تکوین عوض شده است، به همون معنایی که با اسلام که اومد آسمان تغییر کرد. آسمان که تغییر کنه زمین در هماهنگی با آسمان تغییر کنه. این جمله رو یه بار دیگه میخونم. انسان با تحولی که به تبع انقلاب معنوی اسلام در جهان ایجاد شده وضع تازه‌ای در برابر هستی خواهد یافت. من یعنی کیفیت حضور انسان در عالم. این حرف عیناً مال دازاین است، اما من ادامش یه یاد داشتی کردم. جهانی بودن در عین قدسی بودن معوای ماست. اینجاست که فردید را با این جمله مکرر میگه: ای کاش هایدگر بود تا میدید که اون چه که این میخواست با انقلاب اسلامی محقق میشه. این نشون میده دکتر فردید انقلاب خوب فهمیده، انقلاب به همون معنایی که من یعنی کیفیت حضور انسان در عالم میفهمید و میفهمید انسان جدیدی باید متولد میشه که انقلاب اسلامی متولد کرده است. عصبانیت های آقای فردید هم اینجاست که میگه چرا شما اینقدر به زبان من چه اینقدر نفهم شده این خرس میخوره از درس مخاطبش. جمله رو هی باید با هم دیگه کار کنیم که این معوای جدیدی که ما برامون پیش اومده است، به قول آقای نجات بخش، حالا ما بیا مثلا چون و چرا کنیم با این جریان های یا آقا ره رو به ره پیغمبرانی ره سپر، یه افقی جلوی ما گشوده شده، ما با یه دریه معوای اسیدی بریم جلو، بقیه خودشونو تعریف کنن. یعنی اینم نه اینکه منیت من ها، یعنی امیرالمومنین چی کار کردن؟ مشغول سقیفه شدن، داستانشه میدونید. امیرالمومنین یه حیاتی رو جلو بشر گذاشتن که اگر نبود تمام این اهل سنت که از نظر من شیعه هن سنی بودن. من غیر چی وهابیا همه رو شیعه میدونم، من با امیرالمومنین ناشیه ای امیرالمومنین ادله دارم براش ببخش. اوناشون که دیدین که اون بچار شیخ وهابی گفت، بعد یارو بهش گفت شیخ شیعه شدی. بله
به آینده حوالت میده، چون دو تا تصور ممکنه وجود داشته باشه. یکی چیزی هستش که بگیم مثلا یه نفر نشانی اعتراض مثلا یه زیر سوال بردن بگید که خب نه شما دارید از مثلا
تحول بالفعل هم میزنید و حالا اینکه هنوز اتفاق نیفتاده مثلا، بعد من منظورم این نبود و تو قسمت اولم هم که گفتم آینده همون شما به شعر اشاره کردی که دیگه سخنه برای راست و دروغه و تصدیقش به انتظار کشیدنه. یعنی شاید نگیم که مثلا راست دروغ معنی این که با واقع مطابقت کنه نیست، کیا تصدیقش میکنن؟ کسانی که منتظرن، بعد برای اونا صادقه. یعنی مثلا اسلام اومده، یکی که اسلام آورده و یکی اسلام نیاورده، واقعا دو تا عالم دارن. یعنی اینجور نیستش که بگیم به حسب ظاهر طبیعت هم تغییر کرده باشه که مثل بهاره کسی این کارش نمیکنه. برای اونی که اسلام آورده بهاره، چون این بهار در انتظار بهار فرا میرسه. یعنی برعکس مثلا طبیعت، شاید هم طبیعت هم چیزی باشه، چون وقتی که روح زمین عصر تازه‌ای را انتظار میبرده است، قدیم که میگفتن نزدیک بهار میشه زمین نفس میکشه، تعمدن هم اینا نه که اینشون تعمد داشته باشن، ولی خب مناسبتی بین ظاهر عالم و باطنش هست دیگه. یعنی تحولات طبیعی هم که به ما گفتن که از این درس معاد بگیرید و درس زنده شدن مردگان بگیرید، شبیه اون هست. و واقعا قسمت اول فرمایش شما که میگفتن ما این حرفا رو زدیم این شدیم، برعکس شاید حتی اینم نگن، یه خیلی بدتر بگن، بیان بگن که تازه اینا رو نگفتیم بعضمون اینه، اگه میگفتیم چی میشد؟ ببین واقعا هم شفاعت نیست، چون که میگم ما حالا واقعبین بودیم بعضمون اینه، اگه نه حالا اینکه دقیقاً چون واقع بودیم بعضمون اینه، ببین چون اینا رو نگفتیم بعضمون اینه. بعدش فکر کن تو مثال فقط شد بشه زد، الان مثال بهتری وجود داره، خلاصه‌ترینش یه مثال خیلی ساده و معمولی که به نظر ممکنه خیلی تجربه کرده باشن. یه جناب سرهنگ بازنشسته‌ای بود، ایشون لباساشو میپوشید میرفت سر چهارراه وای میسال بهش میگرفت، بعد بچهش مریضی خیلی سختی گرفت و به خرج افتاد و هر چی رشوه گرفته بود داد. بعد میگفت خوب شد اون رشوه رو گرفت، ولی کجا می‌خواستم بیارم بدم؟ واقعا نمی‌دونم اگه نگرفته بودی خب حالا بچه مریضی می‌شد. من سلام می‌گم. ولی واقعا یه همچین وضعی است. و بعدم شاید بشه نشون داد که وضع فعلی کشور دقیقاً نتیجه انتخاب اون مسیره. یعنی انتخاب کردن همین مسیری که فرمودین، حالا تو دولت‌ها خودشون نشون داد، ولی خب فقط دولت‌ها نبودن، یعنی کل کشور قدم توی این مسیر گذاشت و غفلت کرد از این.
من اینکه طولانی شد صحبت همه این، آیا این متن، مگه شما تفسیر میکنید یه متن قدسی ها اینیست که بعد این متن انگار عقل دوم میشه، یعنی میتونیم باش تعقل کنیم؟ من توصیه هم اینیست که چه کار کنیم که مثلا واقعا این متن ارزش اینا دارد که باش فکر کنیم. مثلا وقتی آیه اومد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مسلمان ها دیگه بعد از اینا با این آیه فکر میکردن، گفتن چی برتره؟ کسی که متقی، یعنی نسبتشون با بقیه در ازای تفکری، که یعنی این متن متنیه که میشه باش فکر کرد، یعنی بعد که هی بهش میگه تدبر کردیم روش. بازم حرفم همینه، اجازه داریم که بعد که این متن رو یه جوری تفسیر کردیم دیگه باش فکر کنیم. پس طبقو بالخیرات
کل چیز نشته
تبیین کنی.
یه نکته که الان من باز از این جهت ارزم شما اون هایی که رد کردین لتکونه من المنذرین، یه مقداری شاید نمیدونم ها، ولی احساسم اینه که مثلا ما هنوز نتونستیم با این وجه انذاری آوینی روبرو بشیم. اینکه انگار میدونید یه جایی، حالا تجربه های خودمون رو میگیم دیال بقیه دی که باشون کاری نمیگه، جایی مثلا فرض کنید نا انگار این جملات به تأیید ماست، فرض کنید تا اینکه که انگار یه نهیبه که من، وقتی من اینجوری میگم، وقتی که میگه عصر تازهی برای انسان شروع شده، این معناش آیا دست و پا زدن در خون نیست؟ میدونید یعنی یه تصوری وجود داره که حالا آدم خودش هم میترسه وقتی این جمله رو میکنه، ولی انگاره یه همچین چیزیه دیگه. بالاخره وقتی که پیامبرم به سطح پیامبرم، معناش بالاخره همین ها شد دیگه، یعنی بالاخره معناش همین بود که شد، همین اتفاقاتی بود که افتاد. انگار هنوزا این نمیدونم، حالا شاید باید یه مقدار بهش اینجوری بیشتر فکر کرد که وقتی این سخن داره میگه، یعنی ما خیلی کار رو دیگه نمیتونیم بکنیم، خیلی جا خیلی حتی این واژه هاش هم درست نیست، خیلی از بودن هامون رو دیگه نمیتونیم بپذیریم و یه همچین دعوتی داره، ولی آدم احساس میکنه که انگار هنوز از این جهت از آوینی دوره، یعنی انگار بازم یه جوری میخونیم مثلا اینجوری باش مواجه میشیم که انگار وضعمون خوبه. حالا از یک جهتی به هر حال وضعمون خوبه با، یعنی از یه جهتی وقتی اینو تصورش میکنیم خب خیلی اومدنه همچنی
این جاده ایم شاهن، اما اول شاهی
اول
شاهی این که میگوده به بدر نیست. آیت الله حسینی تهرانی تو این کتاب امام شناسیشون یه بحث خیلی خوبی دارن، خدا رحمتشون کنه، ایشون میفرماد وقتی آیه اومد که بلق ما انزل الیک، خوب دیدن یعنی حسین شهید، خیلی خوب میگن، یعنی زهرای مرضیه به اون زهم، ولی پاش واسطه بود، یعنی تا اینجا که براش مهم، اما خیلی ربط تا ببینین که میگون، یعنی اگر یه مرتبه میان میگن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یعنی مقابل تمام جاهلیتی که همین مذهبی ها رو گرفته است، دیدین که یار اومد گفت که گفتی که پیغمبرم چشم، بعد از این آیه دیگه گفتی که خودتم بپذیریم، قرآنم بپذیریم، چه این دو ماده در این وسط آوردی چه کار؟ بعد حضرت گفتن من کاری نکردم، این آیه قرآن است، دستور است، اینا بلدین، واسه دعا کن یه سنگ بیاد تو سر من، سنگم اومد دیگه یادم رفت آیه شا. اینجا نشون میده که خیلی به قول آقای طباطبایی پذیرش مذهبی ها تا اینجا خیلی سخت بود. چرا؟ هنوز همون جمله که من مقدم عرض کردم با عقل غربی دارد بچه ما انقلابا میبینه و این نمیتونه خیلی بود جدیدی را برای خودش تجربه کنه. این بود جدید خیلی سخت ولی فوق‌العاده خوبه، یعنی و نتیجهش اینه که شما میبینین که حضرت ابو عبدالله، حضرت زینب سلام الله علیها میفهمه که داره تو این صحنه هزینه خوبی میده. این که آدم بفهمه داره یه تاریخی را فتح میکنه و هزینش هم میده، این خوب خوبه. رفقا اینجا بخواید یا نخواید، من میخوام بگم انقلاب اسلامی متن شماره هفتش فوق العاده است. حالا میرسیم که میگه که شیطان بالاخره باید بیاد شما را لخت و پتی کنه تا بتونید به خودتون بیاید. ببینید یعنی الان این تحریم ها را یارو گفت خدایا دست درد نکنه با این شیطانید، نگفت دست شیطان درد نکنه با که خلاصه هی سر به سر ما گذاشت، ما یه خود بلکه جمع کردیم خودمونا. یعنی این تحریم ها با اینا، یعنی برای اینکه یه جهان جدید. اصلا آخری خبری نیست که انشالله تا ماهی دیگه هست اما یه ریال هم نفت نتونیم بفروشیم، تا اینجا خبر امروز دیدم. خب حالا که چی؟ خب یعنی این که بلکی به خود بیا، نمیدونم شما بدنه دو میلرزید، ما یه نونو میخوایم زیر این آسمون بخوریم یا آب، بقیش هم که باید خودمون باشیم و ارتباط های خودمون. حالا اونا که بدنشو میلرزید خودشون میدونن تعریفی که ما از انسان کردیم میتونه دیگه. خب نمونش جبهه با جنگ و این حرفا، این از این جهت که خطر کردنی که شما اشاره کردید اصلا ذاتیه یه همچی حضور تاریخی است. ما باید از این حضور تاریخیمون با خطر کردن پاسداری کنیم و الحمدلله دیدم که شما صحبت های آقا را اصرار این که مذاکره نکنید، بعد کرمان رئیس جمهوری صحبتی اخیراً کرده است، معلومه است که خیلی آقا خطر را میدیدند و پاشم واسطاده بودند و این خطر کردن هاست که ما را به یه هویت اصیلی میکشونه. ببخشید
در
بزرگ
در حیات باطنی آمدن دوباره به سر کار دادن، یه بهصد یا آدم تبدیل باشه اگه یه بهصد تاریخی اتفاق افتاد. الان ما میگم اگه ما متوجه بودیم که متوجه این تذکرات مرتضی آوینی بودیم، شاید ما هم این آره بد میدیدیم، یعنی میفهمیدیم که امام چرا دارن تذکر میدن، مگر غیر از این است که این بلا سر ما میاد، مگر غیر از این است که
فرزندان حزب الله اسیر و خودشون شهید. بعد خیلی تعبیرات عجیبه،
شاید شاید الان هم در راست هم هفته های نزاد بخصده و هم بحثش ما از های دجر مطرح کردیم، کسی میتونه قمار کنه تو زندگیش و به بازد خودشه و خطر کنه چه خودشه هیچ بدونه، یعنی اون موقعی میتونی نسبتت را یگانه با عالم بدونی چه خود را هیچی بدونی، یعنی اون موقع هایی که ما خود خواستیم خودمون را حفظ کنیم یا خودمون را هیچی ندونستیم، هیچ موقع نتونستیم یه فرقی داشته باشیم. تقریبا تو انقلابم انگار اون موقع هایی ما یه کاری کردیم که ما مثلا اول انقلاب مثلا ما خواهیم چیزی داشت، یعنی یه موقع هایی ما به هیچی بودن خودمون را یادمون میره، اتفاقا اون موقع ها خیلی چیز ها مانعی کاری ما میشه، ولی وقتی چه خودمون را هیچ میدونیم انگار یه فتحی میان سراغمون.
خیلی مهمه. ببینید شما اول برسیم به این که یه مخواهش کنم اگه به ناس بحث تموم بشه این نکته را رفقا روش فکر کنیم ببینید چی میشه. ببینید شما اولین بحث نیست که آیا یه ندایی، یک الهامی، یه حضوری از حضرت رب العالمین اومده تو عالم تا این مسئله حل نشه که خودتون میخواد بسازید. این هم که میگی، یعنی اولین چیز آیا این شاخک های روحانی شما حس میکنه که یه اراده جدیدی محقق شده؟ من هم از امام شاهد دارم هم حالا صدر اسلام. ببینید صدر اسلام جنگ هنن خیلی نمونه خوبیه، مکررم بنده با رفقا در میون گوشم میگه اون چنان حالا یه فتحی داشتیم بعدی فتح مکه، میدونید که جنگ هنن بعدی فتح مکه است، آقا یه فتح داشتیم بی سر و صدا بی خون ریزی به این بزرگی واشنگتن ها نمیدونم کالیفرنیا رفته فتح کرده، مکه دیگه مرکز اون جهان اون روز بوده، بعد میایم از یه قبیله چی بهش نگم؟ خیلی ساده قبیله حوازن که از فقر نه اصلا چی تو شد که اینا میمدن بچه ها را توی پیغمبر را میمدن از بس بدبختی که پول نداشتن میمدن بچه های مکه را میگرفتن که برن شیر بدن که یه سنار گیرشون بیاد. اینا یه قبل یک کتک یک جنگی میشه و زاغت الارض و به ما روح بد اون چنان شکست میخورن که قرآن میگه زمین براشون تنگ شد با گشودی داشتن یه سوراخی پیدا میکردن برن توش که کتک نخورن. یعنی این حالا اینجا داشته باشین من توی متن آوردم سندش هم از اهل سنته میگه فقط پیغمبر امیرالمومنین واسطه همه فرار کرد وقت ناکس ابو سفیان هم خب تو جنگ توی مکه بود است با اینا میاد میگه وامیسه میگه اون چنان داشتن فرار میکردن که اگه ابن عباس داد بهشون نمیزه تا دریا میرفتن یعنی تا جده یعنی حالا مکه را کجا حساب کنی جده را کجا یعنی اینا اون چنان ضربه براشون سنگی بود. بعد میگه که همه چیز حکایت از شکست میکرد دلم میخواد نکته دلم همه چیز حکایت میکرد که تموم شد ولی ما میدیدیم پیامبر واسطه است و امیرالمومنین واسه تازه تو بعضی نسخام نوشته است امیرالمومنین واسه است احتمالاً خب اهل سن بعد همه فرار کرد. بعد میگه چرا پیامبر واسطه بود؟ آیا جز این است که ماورای اون چه که در ظاهر در صحنه بود به یه خبری دیگه آگاه بود؟ من همه حرفم تو اینجاست. شما نمیدونم الان در چه موقعیت هستی. آوینی در موقعیتی است که ماورای اون چه که در صحنه است و در هی مدرنیته میاد میره قبض میکنه و یه چیزی را مییابد و در دل این یافت خودش داره با ما سخن میگه. اگر ما این یافت آوینی را نشناسیم واقعا حرفاش بی ربطه. چرا آخه مرد حسابی همه که دیگه دارن فرار میکنن تو چرا واسدی؟ دیگه تموم شد پیغمبر یعنی اما پیغمبر واسده است. بعد ابن عباس یخته دور رفته است. ابن عباس ظاهرا صداش کردن کلوف بوده میگن بیا واسه رو قاطره من و داد بزن دیگه لاقل اصحاب و شجره شما که با ما شجره زیر شجره وعده کردید اینا برگردید و جنگ ده فرق میشه. ولی من حرفم اینه واقعا این قضیه رو باید حل کنیم که ما انقلاب اسلامی را به قرائت آوینی یک افقی میدونیم که حقیقت برامون در این حیات امروز ظاهر شده است و مثل هر افقی اگر دیر آمدم مجروح بودم اسیر قبض و بسته. خب باریکلا من خیلی از این شعر خوشم میاد شاعرش هم نمیشناس فرید میگه ما باش رفیق بودیم خیلی درسته. یعنی من اگه دیر اومدم مشکلم خودم بود وگرنه این راه گشوده بود. اگر دیر آمدم مجروح بودم جراحت های فهم متافیزیک نگذاش من تحرک پیدا کنم. دو تا چیز میخواستم نتیجه بگیرم. یکی این که واقعا این صحنه جریان حنین به ما میگه اگه بخواد تاریخی شروع بشه معلوم نیست خیلی هم طرفدار داشته باشه. اونا هم که بلند شدن اومدن جهاد دیدن فتح مکه را در رفتن. دوم این که ما آوینی را تو این دید میبینیم یا نمیبینیم. من هرچی نگاه میکنم میبینم این مرد یه جایی را داره جلوی ما میگذاره که خیلی ماورای مناسبات عقل مدرن است و عموما ما که آلوده به عقل مدرنیم زخمی عقل مدرنیم را نمیایم باش دیر را میایم. ببخشید حالا حرفای بهتری میشه در این رابطه زد من ازم نمیاد. خواهرا صحبتی ندارن و
تحریم هایی گفتی تا تو باست خیلی به چیز نیست الان یاده میفته که انگار خودمون که اقدامی نکنیم خدا زور میذاره پاش که
هم نمیخوام بگم پا ما وزاشته هست الحمدلله
مثل جریان همون هجرت که برعکسش این بود دیگه چون اینا رو منتظر بودن توی 10 سال تمام توی مکه مون طول کشیده 13 سال و بعد 3 سال هم که تو محاصرن اینا که دیگه نیت کردن پیغمبر رو بکشن دیگه به زور اونها هجرت کردن کار شد. مگه اینکه
خیلی نمونه داریم نمونه این اراده الهیه میگم نمونه برای امام اسلام انقلاب من دارم که پا ما میذارن اما چرا خودمون آهنگمون آهنگ انقلاب نشه.
خیلی ممنون.
کلاژان ما این کار همون بودن قبل از انقلاب هنوز.
بله ما دنبالی
ملازم با عاداتی که همین جد ما رو به موندن میخونه.
یه نوع
انقلاب کوچیدنه اصلا موندن نیست. یعنی فکر کنم این بودن را هنوز ما یه بدو تذکر بدیم همینجور.
اگر دیر آمدم مجروح بودم، همه مون مجروحی اسیر قبض و بسته رو.
استاد فکر میکنم صحبت شهید به تمایز انقلاب اسلامی نسبت به تمام انقلاب‌های قبلی توی جهان داره اشاره میکنه و اینکه میان میگن عصر تازه، تغییر، فردای دیگر، تحول، دگرگونی و از کیفیت صحبت میکنن و بعد میگن انسان در عالم وجود و اشاره میکنن به اون من انسان، یعنی اینکه این انقلاب یک گامی داره فراتر میره از بقیه انقلاب ها و این نقطه تمایزشه و ارتباط توی ذهن من برقرار شد با همون چیزی که رهبری توی گام دوم میگن که آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد، انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد، چارچوب ها را شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود. یعنی حتی دقیقاً کلید واژه‌ها هم یکسان هست. دین و دنیا، اون من آدم و این عصر جدید. فکر می‌کنم حرف شهید دقیقاً همین بوده که این عصر جدید، این تمایز، همون دین و دنیا در کنار هم به اون شکل و ظهورش روی اون من انسان و اینکه این من تو قدرت این رو داره که در عرصه جهانی بخواد خیلی فراتر از اون چیزی که یک فرد در جامعه میتونه نقشه حالا توی این دنیا ایفا کنه، خیلی فراتر میتونه نقش ایفا بکنه.
اینم روش فکر کنین واقعا دنیای ما دینی بشه و دین ما دنیایی بشه به معنای دو، یعنی خیلی عجیبه. حالا همین که باب شما کردین تازه بحث میبرد که ما در صدر اسلام هستن اصلا چیزی به نام اخلاق نداشتیم، همین که بچه ها مسلمون بودن خوب بودن، همین که انقلابی بودن جبهه بودن، یعنی در واقع رعایت دین همون رعایت مناسب، یعنی اخلاق نبوده، یعنی چه؟ یعنی اصلا مردم میل به دنیا و رانت و اینا نداشتن. این به جهت همینه که دین و دنیا یکی شده بود. یعنی در واقع همین داشتید دنیایی کار میکردین در بستر دینی بودید. حالا یعنی نمیخوام واردش بشم، اما این که میفرماد چقدر جمله عجیبه که حضرت آقا میفرماد که دین و دنیا نزدیک همومه نبوده. آقا ما بعد از صدر اسلام دین و دنیا جدا شد و دیدیم که همه موازه بودن یا دنیا این نشن یه وقت دین بی دین میشن. ما الان میبینیم نه سلحشوران ما که دارن در جبهه میجنگن سالکان امامی فرمان کس جمله را حتما بلدین دیگه، بعد از فتح المبین فرمودن چله نشینان، سالکان، شب زنده داران بفرمان. این راهی که بقیه 100 سال نمیتونن طی کنن اینا چطور یک شب طی کردن؟ خیلی حیفه رو اینا نمونیم که میتونه انقلاب طوری باشه که بدون این رعایت های جزئی اخلاقی که ما خیلی هم حالا مردم زمین گیر میکنیم از نظر من، یه سلحشورانی به صحنه بیاریم که اقل کار نشون این است که امیرالمومنینی شخصیتشون رو شکل میدن. حرف خوبیه، اینا بعدن باید روش بمونید که عصر جدید عصر جمع دین و دنیا است. خب و صلی الله علی محمد و آل محمد.